الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. این آیه همونطور که قبلا بحث شد در عنوان احتجاج است، نه به عنوان استهزا که قرطبی از زجاج نقل کرده است، زیرا همین مضمون در سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد و از اونجا به احتجاج یاد شده است. در سوره مبارکه انعام آیه 148 این است: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بعد فهمت قول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. اگر کسی در صدد استهزا و مسخره باشد که از او برهان نمیخوان، بر اساس ازا مر رو به لغو مر رو کرامه از او میگذرن، اما کسی که دارد مستدلان سخن میگوید با ادعای دلیل، میاد دلیل تی بیار. قول هل عندكم من علم. این سوره مبارکه انعام هم همونطور که قبلا از سیدن استاد رضوان الله نقل شد، شایسته است که به سوره احتجاج نامگذاری شود، چون 40 برهان در همین سوره مبارکه هست. فرمود از اونها احتجاج بخواه، یه علمی که استخراج بکنید، استنباط بکنید، از یک مطلب بدیهی یک نظری رو استنتاج بکنید. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فقط ان تتبعون الا الظن، شما فقط طبق گمان حکم میکنید، بلکه به این انتم لا تخرسون، رو خیال حدس و تخمین نظر میدید، خیال میکنید به این که این کار شما خواسته خداست. خب اگر کار شما خواسته خداست، پس بنابراین سیاق سیاق استهزانی، سیاق احتجاج است، چون که پشت سر فرمود قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. محور احتجاج و استدلال ایناست، نه استهزا. در این فضای استدلال ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد تو هم به روال قیاس استثنایی به اونها احتجاج بکن، بگو اگر این کار مرضی خدا بود شما را عذاب نمی کرد، لکن عذاب کرد، معلوم می شود مرضی خدا نیست. کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا. چون بحث برهان عقلی که فرق بین گذشته و حال آینده نیست، قبلا هم همین حرفا رو می زدن. خب پس معلوم می شود که عنصر محوری آیه احتجاج است، نه استهزا. بعد می فهمد اگر این دلیلتون تام باشد، گذشته ها همین حرف زدن، خب چرا خدا اینها رو عذاب کرده؟ اینا به گمان شما طبق رضای خدا عمل کردن، یعنی مشیت الهی تعلق گرفته به اینکه اینها موحد نباشن، یا مشیت الهی تعلق نگرفته که اینها مشرک باشن مشرک نباشن، پس شرک بالاخره مغضوب خدا نیست. خب اگر مغضوب خدا نبود، لو لم یکن شرک مغضوبا لله سبحانه و تعالی لما زاغوا بأس الله سبحانه و تعالی، لکنهم زاغوا بأس الله، پس معلومه شرک مرضی نیست. خب تو اینجوری احتجاج بکن، کذالک کذب الذین من قبلهم حتی زاغوا بأسنا. خب این حرف رو گذشتگان هم زدن، اما اگر میبینید فعلا به حیات شما خاتمه داده نشد، عدم العذاب دلیل بر رضا نیست، تعذیب دلیل بر سخط است، اما عدم التعذیب در حقیقت عدم الامحال است نه عدم التعذیب. دنیا که پایان نرسیده، خط آخر خط هم که نیامدیم، از آینده هم که کسی خبر ندارد. اون چه شما میبینید مهلت است، مهلت غیر از عدم تعذیب است. فتحصل که محور آیه احتجاج است نه استدلال، و این احتجاجشون هم بر اساس ظن و تخریص خرس است به گمان نه برهان. و ذات اقدس اله به رسولش فرمود فین که هل اندکم من علم فتخرجوه لنا، بعد فرمود در همین فضا ما استدلال میکنیم، شما خیال کردید این کار مورد رضای شما خداست، دیگران هم همین خیال کردن. خب اگر این کار مورد رضای خدا بود که خدا اینها را عذاب نمی کرد، چون عذاب کرد معلوم شد مورد رضای خدا نبود. این هم بر اساس قیاس استثنایی، اما درباره شخص شما و گروه شما که خدا عذاب نکرده، ما که به آخر خط نرسیدیم، دنیا هم که تموم نشده، شاید آینده نزدیک به حیاتون خاتمه بدهد. و این هم روشن است که تعذیب دلیل بر قهر خداست، اما امحال دلیل بر رضا نیست. مهلت داده شاید توبه کنید و مانند آن گذشته، از این که انبیاء گذشته مانند رحمتون للعالمینی پیغمبر ما نبودن. درباره انبیاء گذشته فرمود با بودن پیامبر قبلی در بین مردم خدا عذابشون را مقرر میکرد، اما و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، این نه برای آن است که از اینها راضی است، برای اینکه تو مظهر رحمت جهانی خدایی. پس بنابراین انتقام و تعذیب دلیل قهر خداست، بلکه خود عذاب قهر فعلی خداست. عدم تعذیب نشان رضا نیست، این برای امحال است، امحال با رحمت مطلقه الهی سازگار است. یک، و از آینده کسی خبر ندارد، شاید به حیات اونها در آینده نزدیک خاتمه بدهد. دو، و برای رحمت للعالمینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد از رحلت اون حضرت ممکنه عذاب بکنه. چهار، اینها تو مبدأ هم همین حرف دارن که در سوره مبارکه انعام و همین سوره نحل و سایر سفر هست. درباره معاد هم همین حرف دارن که در سوره مبارکه شورا اشاره شده، اونجا هم در فضای احتجاج بود، البته بخشی از اون مربوط به مبدأ است، بخشی مربوط به معاد. آیه 15، آیه 15 و 16 سوره مبارکه شورا در همین زمینه احتجاج است. آیه 15 این است: فلذلک فدع و استقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمارنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا بإليه المصير والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم. اونا حرفایی که دارن درباره توحید دیگه، درباره مبدأ دیگه، درباره انکار وحی و رسالت است دیگه. بخشایی که مربوط به انکار معاد بود، اون تو سوره مبارکه زخرف که اشاره شد بازم ممکنه بخونیم. در همین آیه 16 سوره شورا فرمود حجتهم داهزتون عند ربهم. در سوره مبارکه جاسیه، در سوره جاسیه است که حجتشون بر نفی معاد اینه. و اذا تطلع آیه 25 و اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. ما درباره معاد سخن میگوییم که عالم پیچ و پوچ نیست، که هر کس هر چه کرد، ظالم و عادل با مرگ نابود بشوند، بشن یکسان. افنرج المجرمین کالمتقین سا ما یحکمون. خب ملحد و موحد با مرگ، اگر مرگ نابودی باشد، میشن یکسان، چون بعد از مرگ که خبری نیست. لا میزه فی الاعدام. فرمود اگر این باشد که بی هدفی است، پس معاد هست. اونا میگن اگر معاد هست پس کو پدران ما چرا نیامدن. اینا میفرماید به این که معاد نه یعنی عود الی دنیا، یعنی خراب دنیا و عود الناس اجمعین الی الله سبحانه و تعالی. ما کان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. بعد همون در جواب اونها بگو قل الله یحییکم، آیه 26 سوره جاسیه، قل الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه. این لا ریب فیه در قرآن همون اصطلاح به ضروری منطق و فلسفه است. وقتی ما گفتیم الاربعه زوجون یا الانسان و ناطقون، جهت قضیه ضرور است، نه الانسان و ناطقون بالامکان، نه الاربعه زوجون بالامکان، الاربعه زوجون به ضروره، الانسان و ناطقون به ضروره، المعاد حقون به ضروره. نه اینکه ممکنه خدا دوباره انسان رو خلق بکنه، نه یقینت خلق میکنه، نه اینکه ممکنه یه عالمی پس از مرگ باشد، نه خیر، به ضروره هست. این به ضروره در اصطلاح قرآنی همون لا ریب فیه هست، یعنی هیچ شکی درش نیست. خب اگر دو تا چهار تا هیچ شکی درش نیست، لا ریب فیه هست، وقتی از چنین قضیه خبر میدید میگید دو تا چهار تا به ضروره، نه بل امکان، نه بل فعل، نه وقت ما، نه وقت کذا و کذا. در بین این موجهات 13 گانه جهت ضرورت در این قضایا مطرحه دیگه. خب مطلب بعدی آن است که اراده ذات اقدس اله به تقسیم اولی دو قسم است، بعد به تقسیم ثانوی اقسام زیر مجموعی دارد. به تقسیم اولی اراده خدای سبحان یا به فعل خودش تعلق میگیرد یا به فعل مکلف. اگر اراده خدای سبحان به فعل خودش تعلق بگیرد، این میشه اراده تکوینی، خدا میخواد یک کار رو انجام بده. اگر خدای سبحان اراده کرده است که مکلفان با اختیار و انتخاب خود یک کار رو انجام بدن، این میشه اراده تشریعیه. پس اراده خدا یا به فعل خودش است یا به فعل مکلف. اگر به فعل خودش بود میشه اراده تکوینی، و اگر به فعل مکلف بود میشه اراده تشریعی. این تقسیم اول. حکم اراده تکوینی این است که مراد از اراده تخلف پذیر نیست، چون خدای سبحان اراده کرده است که کار را انجام بده. بیرون از نظام هستی که چیزی نیست، درون این ساختارم همه برده اویان. چیزی در جهان، در سماوات و ارضین و ملائکه و انس و جن نیست مگر اینکه ستاد الهی است، لله جنود و سماوات و ارض. خب اگر در کل جهان همگی برده و ایستاده فرمان اویان، دیگه فرض ندارد که ذات اقدس اله ارادش به مانع برخورد کند. لذا انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فکون. هم قدرت او بیکران است و هم همگان منتظر دستور اویان. قالت و اتینا تائی. این هم و اما اراده تشریعیه، چون ذات اقدس اله اراده کرده است که انسان کاری را با میل خود و اختیار و انتخاب خود انجام بده، چون کمال انسان در آزادی اوست، وگرنه اون میشد حیوان که یک راهی طرفه باشد. کمال انسان در این است که با میل خود، با انتخاب خود، با اختیار خود کار انجام بده. و خدای سبحانم فرمود من قانون گذاری میکنم، راهنمایی میکنم، انتخاب با شما، و هدایت میکنم، وسیله هم فراهم میکنم. قول الحق من شاء فلیؤمن، من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین اما شاکرا و اما کفورا، لا اکراه فی الدین اما قد تبین رشد من الغی. شما آزادی و راهنمایی میکنم که کدوم طرف حق است، کدوم طرف باطل، کدوم صدق است، کدوم کذب، کدوم خیر است، کدوم شر، کدوم حد است، انس قوی. لحظه به لحظه این راه را هم میگم، همراهان راه را میگم، پایان راه را میگم که این تو این راه انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، شهدا هستن. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا هستن. و پایانش هم بهشت سعادت است و لقاء الهی. اون طرف شیاطین هستن، مرده هستن، طواغیت هستن. کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر، این هم دوزخ است. راه و همراهان راه و آغاز راه و انجام راه و خصوصیت راه همه را هم بیان کرده. این انسان است و این انتخاب است. این میشه اراده تشریعیه. مطلب سوم آن است که پس اراده یا تکوینی است یا تشریعی، حکم هر دو هم مشخص است. این دوم مطلب سوم اینه که اراده تکوینی که ذات اقدس اله میخواد کاری انجام بدهد، اون کار یا ایجاد یک موجود شیء خارجی است یا قانون گذاری است. اگر خواست انسان خلق کند، زمین خلق کند، آسمان خلق کند، این اراده تکوینی است به ایجاد شیء خارجی. اگر خواست قانون وضع کند، دین قرار بدهد، شریعت قرار بدهد، این اراده تو تشریع است، نه اراده تشریعیه. اراده تو تشریع تکوینون، او اراده کرده قانون جعل کند، خب جعل میکند. اراده کرده دین قرار بدهد، دین قرار میدهد. اراده کرده قانون وضع بکند، قانون وضع بکند. این فعل اوست، این جزء اراده تکوینی است. این در تقسیم طولی است نه عرضی. این زیر مجموعه اراده تکوینی است. اراده تکوینی یا به ایجاد شیء در خارج تعلق میگیرد یا به قانون گذاری، چون قانون گذاری فعل اوست دیگر. این الحکم الا لله. اگر تقنین مال اوست، تدوین مال اوست، تشریع مال اوست، جعل مال اوست، دین قرار دادن مال اوست و دیگری هیچ سهمی ندارد، میشه اراده تکوین. فتحصل که ارادت و تشریع امرون و اراده تشریعی امرون آخر. ارادت و تشریع تکوین است و فعل خداست و تخلف پذیر نیست، اما اراده تشریعیه یعنی ذات اقدس اله اراده کرده است که فرون کس این کار را انجام بدهد. خب در سوره مبارکه نحلم هست اسراب این مضمون که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا امر کرده یعنی اراده کرده از ما دیگه. خب ان الله خودش نسبت به خودش ما ربک ما یعلم ربک احد، او عدل محض است، قائم بالقسط است، بالعدل قامت السماوات والارض مانند اون. اما از ما که ما را که امر کرده اراده کرده یا نکرده؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان یعنی یرید منا و من المکلفین العدل والاحسان. فرمود تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شما در این قنام جنگی فکر میکنید که با دشمنا صلح کنید، غنیمت بگیرید، چیزی بگیرید بدون جنگ، ولی ذات اقدس اله میخواد بساط این فتنه‌گرا را بردارد. والله یرید الاخره، نه یرید الاخره خودش میخواد انجام بدهد، از شما میخواهد که شما آخرتی فکر کنی. این که فرمود لا یرزال عباده الکفر، یعنی لا یرزا و لا یرید و کفر را به اراده تشریعیه، وگرنه در اراده تکوینی چیزی در عالم برخلاف قدرت او و اراده او انجام نمیگیرد. این آیاتی که دارد تریدون حیات دنیا، تریدون عرض حیات دنیا و الله یرید الاخره، به مانند اون بخشی تو سوره مبارکه انفال است نظیر آیه 67 سوره انفال، بخشی هم در سایر سور. در سوره انفال آیه 67 این است: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. تریدون عرض دنیا، عرض یعنی متاع، شما کالای دنیا میخواهید، اما والله یرید الاخره، خدا قصد ارادش اینه که شما راه معنوی رو طی کنید، مبارزه کنید و از اینها غنیمت نگیرید به این آسانی که اینا باشند و جلوی رشد اسلام رو بگیرن. پس ارادت و تشریع تکوینون و اراده تشریعی در مقابل آن است. مطلع بعدی در جریان اسمت است. همین دو اراده درباره ذات اقدس اله مطرح است. در سوره بارکیه مائده فرمود به اینکه خدا اراده کرده شما را طاهر کند، درباره وضوع و غسل و امثال ذلک. آیه 6 سوره مبارکه مائده این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة، یعنی از خواب که برخاستید میخواد نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بعد فرمود و ان کنتم جنبا فتطهروا، بعد فرمود و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا. این طهارت سلاس ذکر کرده، وضوع هست و غسل هست و تیمم بدل از وضوع و غسل. بعد از ذکر طهارت های سلاس فرمود ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو پاک کند، خدا میخواد با وضوع شما رو پاک کند، با غسل شما رو پاک کند، که آدم خیال میکنه طهارت ظاهری است. فرمود خدا شما رو میخواد تطهیر کند با خاکمال کردن صورت و دست. خب آدم وضوع رو بگه طهارت است یعنی نظافت است، غسل طهارت است، اما تیمم بدل از وضوع، تیمم بدل از غسل چه طهارتیه؟ این خاکسار بودن، خاکمال شدن، متواضع شدن جلوی اون منیت رو میگیره. تقریبا 50% پرونده ها حل میشه. یعنی کسی که خودخواه نباشه، غرور نباشه، دیگه نمیگه به من برخورد کرد، چرا من اینجور گفت، جاه طلبی رو میذاره کنار، غرور رو میذاره کنار، برتری رو میذاره کنار، بحث وسیعی از مشکلات پرونده ها حل میشه. قبلا هم به عرضتون رسید که الان 7-8 میلیون پرونده که هست، شاید 10% یا 20%ش پرونده های علمی باشه، بقیه همه الفبای دینه. به من برخورد کرد، به من اهانت کرد، نه این اهانت میکنه، نه او در صدد انتقام است. فرمود خاکمال کنید، دقیقی متواضع بشید، پاک بشید. خب پس وضوع و غسل و تیمم بدل از وضوع و غسل آدم رو طاهر میکنه، خدا اراده کرده ما طاهر بشیم. این اراده یه اراده تشریعی است که با فعل ما انجام میشه. کسی که اهل وضوع و غسل و تیمم بدل از وضوع و غسل نیست که خودخواه در میاد. اما اون چی که در سوره مبارکه احزاب آمده، او سخن از دستور حکم شرعی نیست. نفرمود مسئله وضوع و غسل و تیمم بدل از وضوع و غسل رو من به شما اهل بیت علیهم السلام گفتم تا طاهر بشی، اینا مطرح نیست. همه اون بحثا ضمیر جمع مؤنث سالم است و این جمله نورانی جداگانه نازل شده است که ارتباطی با صدر و ساقه ندارد. ضمیرهایی که قبلا هست همه ضمیر جمع مذکر سالم، مؤنث سالم است که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزن و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اتین الله و رسوله. بعد دفعتا جمع مذکر سالم در میاد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. بعدش هم باز و اذکرن ما یتلا فی بیوتکن و مانند اون است. صدر و ساق مربوط به زنان پیغمبر است، همشون ضمیر جمع مؤنث سالم است، اون نست و اندن. این وسطا ضمیر جمع مذکر است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این معلوم شده که جداگانه ناظر شده مستقل است. خب بعد فرمود خدا میخواد شما رو تطهیر کند، علم قوی به شما میدهد، قدرت قوی به شما میدهد، شرح صدر به شما عطا میکند، ولی شما همچنان مختاری. ما طعم عصمت را اکثری همه ما یا اکثری غریب اتفاق ما طعم عصمت را چشیدیم و میچشیم. همه ما در بعضی از امور معصومیم. ممکن است یه مسلمان یه مؤمنی 80 سال 90 سال زندگی کند و اصلا ذهنش درباره بعضی از گناهان خطور نکند تا بگوید این کار بدی است من چرا میکنم، مثل اینای با محارم با مادر. اصلا در ذهن کسی میآید که همچین کاری بکنه؟ بعد بگه استغفر الله کار بدیه؟ خب مگه جز گناهان نیست؟ یا خوردن قاذورات هیچ کسی این کار بکنه؟ یا انتحار کردن، دست به خودکشی زدن؟ ممکنه کسی 80 سال زندگی کنه اصلا به ذهنش نیاید که خودکشی کنه؟ خطور نمی کنه این کار از بس این کار پلید است. اکل شرب قاذورات اینطور، زنا با محارم اینطور، قتل نفس خودش اینطور، قتل دیگری هم اینطور. خیلی از ماها در خیلی از کارها معصومیم، ما که میتونیم انجام بدیم. ما اگر طعم عصمت را نچشیم که نمیتوانیم طعم عصمت انبیا و اولیا را باور کنیم. منتها اونها در همه کار معصومن، در غیبت معصومن، در نگاه معصومن، در سمع معصومن، در بصر معصومن، در ما در خیلی از کارها احیانا اشتباه میکنیم. فتحسره که عصمت دو بخش دارد، بخش علمی دارد و بخش عملی. بخش علمی اینها چون با شهود و حضور است، منزه از سهو است و خطا است و نسیان است و جهل است و امثال ذلک. این عصمت علمی اینا که هرچی میفهمن حق میفهمن به الهام الهی. بخشی مربوط به عمل است که ملکه عمل است. در بخش علمی اون شهود الهی سلطان بر حس و وهم و خیال است. خطای حس را عقل جبران میکنه، خطای وهم را عقل ترمیم میکنه، خطای خیال را عقل رمز میکنه، خطای متخیل را عقل کنترل میکنه. او سلطان مجاری ادراکی است. در بخش شهوت و غضب این عقل عملی زانوی شهوت و غضب را اغال میکنه، نمیگذارد شهوت بی جا حرکت کنه، غضب بی جا حرکت کنه. اینا علمن و عملن اونچنان حق برایشون روشن است که اصلا حاضر نیستن خود را سبک کنن، دست به کار بد بزنن. مختارن، میتوانن خلاف بکنن ولی نمی کنن. خب اگر کسی ملک عدالت دارد، این عدالت را خودش کسب کرده است یا خودش مبدأ قابلی بود؟ ذات اقدس اله مبدأ فاعلی است. مگر کسی میتواند نعمت الهی را به خودش اسناد بدهد؟ اگه کسی به خودش بگوید که من زحمت ها کشیدم، عالم شدم، یه عادل شدم، این همونطوری که قبلا بارها گذشت، این اسلامی حرف میزنه ولی قارونی فکر میکنه. مگه او غیر از این گفت انما اوتیتو علی علم عندی؟ مگر قارون این نگفت من خودم چند سال زحمت کشیدم سرمایه‌دار شدم؟ اگر کسی معاذ الله بگه من 30-40 سال زحمت کشیدم به این مقام رسیدم، این مسلمان است اسمن، قارون است وصفن، او هم همین حرف زده. اما بگه ما اللهم ما بنام نعمت فینک تو منک تو نمازها بعد از نمازها، این مسلمان است اسمن و وصفن. بنابراین اسمت یه ملکه علمی است، یک در بخش دانش. یه ملکه عملی است در بخش منش و کنش و فعل و با اختیار سازگار است و با اراده سازگار است. اونا در کمال قدرت و در کمال اختیار که می توانن گناه بکنن گناه نمی کنن، می توانن بی تفاوت باشن و گرفتار سهو و خطا و نسیان بشن، تحفظ می کنن و این کار را انجام نمی دن. نه، بدون زحمت نیست، با جون کندن هاست. یه مقدار کمال را بشون دادن. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجوری فرمود به این که وظیفه تو با وظایف دیگران خیلی فرق می‌کند. اگر احدی تو را در حفظ دین یاری نکرد، تو که نمیتونی من بگی من تقیه میکنم که یا نبی لا تکلف الا نفسک. البته به هر رزق المؤمنین علی القتال، در بعد و کودکی در درون اینها این خصیصه هست که اگر اینها را ذات اقدس اله یه فیضی بده اینها حفظ میکنن. در همون دوران کودکی ذات اقدس اله کسی را که میداند عاقبتش با ملکه عصمت به سر برده میشود به او فیض میدهد که میشه الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اما اگر چون چه بدونه که این یه مختصر مایه پیدا کرده کجراه می رود ممکن است به او فیضی عطا بکند به عنوان آزمون، اما پست های کلیدی همچه افرادی هرگز نخواهد داد. خب بلعم باور که آدم کمی نبود، تمود وقت علیهم نبه الذی آتیناه من آیاتنا، این همه به دنبال بنی اسرائیل و جریان آمدن عذاب بودن، اما سامریست که گفت قبضت قبضت من اثر رسول، دیدن فرستاده الهی ملائک الهی اثر قدم ملک الهی یا اثر اون اسب، این همه بودن و او فقط میبینه. اما او به جای این که از این رؤیت ملکوتی طرفی ببنده، این رو بساط گوسال فرستی رو بنده رو انداخته. هم صابری جزء بزرگان بنی اسرائیل بود، هم بلعم باور که کلاه ما فی النار، این پست های کلیدی را ذات اقدس اله به هر کسی نمیده. البته علم را میده، مقامات دنیایی را میده و ماندن. رسیدن مقام اهل بیت نه محال عقلی نیست ولی محال عادی است، معنیش معجزه همینه دیگه. اگه محال عقلی بود که اینا نمی رسیدن. معنای معجزه این است که محال عادی است نه محال عقلی. خب مگر کسی میتونه عصا را اژدها بکنه؟ عصا اژدها شدن نظیر دو تا پنج تا نیست که محال عقلی باشه. و اما یک موسای کلیم میخواهد تا عصا را اژدها کنه. ید بیضا محال عقلی نیست، نظیر دو تا پنج تا نیست که محال عقلی باشد. اگه بود که معجزه نبود، معجزه اونه که محال عادی باشه، برخلاف عادت باشه و دیگران نتوانن عاجز باشن و ولی خدا بتونه انجام بده. خب پس آیه 33 سوره مبارکه احزاب که از تطهیر خبر میدهد، غیر از آیه 6 سوره مبارکه مائده است که از تطهیر تشریعی خبر میدهد. بله دیگه، این همه بحث بگیم از مقام نیست. خب مگر عدل را ذات اقدس اله به ما نداد؟ فیض نیست، مگر میتونیم حفظ بکنیم؟ علم را با ما نداد، مگر ما میتوانیم مستعکل به علم نباشیم؟ اگر اجبار باشه مقام نیست، اما ذات اقدس اله میدونه که این شخص این هنر را داره، این عرضه را داره که اگر لو اعطیت الاقالیم از سبعت به ما فوقها و ما تحتها لعجل به جلب شعیر، نمی کنم کار رو. همه این 14 نفر این طوره. اراده تکوینی افاضه ذات اقدس اله است. خدا اختیار داد با علم فراوان، خدا اختیار داد با قدرت فراوان، مثل اینکه به ماها عدل داد با اختیار، علم مختصر داد با اختیار. ما همین ززی مثقال علمی که داریم، یه مثقال قدرتی که داریم، همین که به جایی رسیدیم به جان هم میفتیم. اما اونها همشون این رو میگن منتها وجود مبارک استمی سخنگوی اوناست، این اختصاصی به استمی ندارد. همه این 14 نفر این طورند، البته انبیاء الهی هم همین طور که لو اوتی تل اقالیم از سبعته به ما فیها و ما تحتها، برای اینکه یه پوستی رو از دهن مور بگیرم نمیگیرم، همشون این طوره، به امتحانم دادن. خب خاورمیانه در اختیار است امیر بود در اون 5 سال تقریبی، یعنی امپراتوری ایران که تسلیم شد، امپراتوری روم هم که تسلیم شد، حجاز هم که در اختیارشون بود. در خاورمیانه اون روز غیر از این دو امپراتوری کسی دیگه نبود، بقیه اقمار هم اینا بودن. خب تو همین خاورمیانه فرمود به این که طلا و نقره پیش من سنگه، کلاه با ایندی حجرانه، هر دو سنگ، یکی سنگ زرد یکی سنگ سفید. اختیار محفوظ است، فیض خدا با اختیار همراه است، علم معصومانه با اختیار. قدرت معصومانه با اختیار، این شخص مختار است، میتواند خلاف بکند و نمی کند. الان همه ما در اون معاصی که معصومیم مگر مجبوریم؟ اما از بس اون گناه زشت است که در تمام مدت عمر کسی هوس اون گناه رو نمی کند. چرا؟ حرام دیگه. مگر زنا با محارم حرام نیست؟ اراده تکوینی بنده خوب خدا، خدای صبح اراده تکوینی با کار خودش میکنه، نه با کار ما. کار ما اراده تشریعی خداست، باید برای ما قانون وضع بکنه، قانون وضع کرده. به ما گفته زنا با محارم حرامه، اکل قاذورات حرامه، قتل نفس حرامه. بسیاری از ما در نسبت به این معاصی معصومی. هیچ کس در تمام مدت عمر حبس نمی کنه که با محارم زنا بکنه، یا خودش رو بکشه، یا دیگری رو بکشه، یا قاذورات رو بخوره. اینا جز محرمات شرعیه دیگه. برای اولیای الهی غیبت و تهمت هم اکل قاذورات است. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه است، نشون میده که با علم ولوی حضرت در گناه رو میبینه. اینا که دیگه قصه تاریخ بیهقی و ناسخ التواریخ و اینا نیست. در این خطبه نورانی حضرت امیر سلام الله علیه آمده است در اون جریان عقیل، در قصه عقیل که برادرم از من وام خواست و من به وام ندادم، آهن گداخه رو گذاشتم تو دستش، در ذیل او آمده که کسی شبانه وقتی ملاقات گرفته آمده پیش من، دیم زیر لباسش چیزیه برای من آورده. گفتم اینی که آوردی چیه؟ اگر صدقه و ایناست که به زکات و ایناست که به ما که اهل بیتیم نمیرسی، اگر منظوری دیگری داری مختبتون انده، مگه دیوانه ای مخبتی؟ اونم آمده به قصد رشوه چیزی رو به حضرت بده. تعود مگر مخبتی؟ اگر اینهاست که به ما نمیرسی، اگر مال بیت المال است که خب بیت المال درش باز و مأمور اخذ زکات و بر عاملین علیها هستند و رسید بهت میدند و برو اونجا، به من میخوای بدی، به شخص من، اگر زکات ایناست که نمیرسی. اگر قصد دیگری داری مگر مخبتی؟ مگر انسان غی کرده افعی را میخورد؟ و اونی که الان زیر لباس داری اینه، چون به قصد رشوه آمده بود. فقط به اینکه اگر یک غذایی را مار بخوره، افعی بخوره، یک بار از مسیر سم بگذره، دوباره افعی یا مار این غذای خورده را قی کنه بالا بیاره که دو بار از مسیر سم گذاشته، بعد کسی اون قی کرده را به صورت یک خمیر در بیاره، هیچ آدم عاقلی رغبت میکنه اون را بخوره؟ فقط اونی که زیر لباسته همینه. خب علم به این حد میرسه، خب آدم میتونه او رو بخوره ولی حرامه. مگه قاذورات نمیتونه بخوره؟ قدرت هست ولی قبحش به قدری روشن است که کسی دست نمیزنه. این رانت و این رشوه و این وجوهاتی که به پیش به عنوان وجوهات هست همینه. اینی که تو صوت و عدالت الانسانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد، اینی که به وجود مبارک حضرت گزارش دادن یکی از کارگزاران و کارمندان شما پولی گرفته. حضرت همون من تحقیق کنم ببینم درست یا نه، تحقیق کرد و بعدش سوال کرد که پولی دادن گرفتی؟ ارشد بله دادن. اما کانت هدیه یا رسول الله، هدیه که حرام نیست. طبق این نقل فرمود ارائت لو قعد احدکم فی منزله ولم نوله عملا ایهدون الناس الیه شیئا. اون روزی که بازنشست بشی از این تهوه ها خبری است؟ نه، ارشد نه. همون اگه کارمند ما نبودی یا شهروند ساده بودی از این هدایا خبری بود؟ اشکال نه. همون این هدیه نیست، یه چیز دیگه است به صورت هدیه. خب همین را وجود بارکه هست تعمیر فرمود غی کرده افعیه. او باطل گناه را اینجور میبینه. ما که باکیمون از غیبت نیست، برای اینکه نمیدونیم این به منزله مردار خوریه. وجود بارکه معصوم ایوهب و ان یاکل احدکم لحم اخیه میتن رو داره میبینه. او که مفسر قرآن نیست، او شاهد قرآن است. ما با علم حصولی کار میکنیم، میبینید اثرش هم همینه. اونا که اهل راهن میگن بابا خودت به زحمت نینداز، با علم حصولی کسی ملا نمیشه. با درس و بحث خلاصه کسی ملا نمیشه. جون کندن میخواد، جون کندن و جون کندن. یه مقدار آدم پا دندونش بگذاره بعد این خیلی چیزا بشر میشه. اونا میگن خون به خون شستن محال است و محال. شما بخوای با مفاهیم بدیهی یه مطلب نظری رو حل کنی، خب هر دو مفهومه. مفهوم رو حل کردی، شده انوار مفهومات. اون مفهوم مطلب نظری با این مطلب بدیهی حل شده. شما خون رو با خون شستی، دست بزن به خارج از واقعیت چیزی بگیر و این مفهوم رو شستشو کن، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که اون درس ها تو دفتر نیست. اونی که وجود بارکه از تعمیر داره توش خطبه چهار نهج البلاغه، فهمون ما که نمیفهمیم، که ما میابیم. ما شککتو فی الحق مز اوریتوهو، ما اهل رؤیتیم، شما اهل نظریم. در سوره انعام که گذشت، ذات اقدس اله به ابراهیم خلیل در بار ابراهیم خلیل فبود و کذالک نوری، نوری یعنی نوری، نوری ابراهیم ملکوت السماوات. در سوره اعراف فبود افلم ینظروا فی ملکوت، شما هم نگاه کنید شاید ببینی. نظر در عربی غیر از رؤیت است، نگاه در فارسی غیر از دیدن است. خب اون که باطن گناه رو میبینه با علم و اختیار و قدرت ترک معصیت میکنه، نه اینکه مجبور باشد. سرش این که اینا بدیهیات مسئله اسمت است، چون کلام در حوزه نیست، فلسفه در حوزه نیست، امامت شناسی نیست، امامت نیست. میبینید بدیهیات فن اینجا شده مشکلات و اشکالات این درس. اینها پیش اون اهلی که اهل حکمت و کلامن جز دو تا چهار تاست که اراده تکوین چیه، اراده تشریع چیه، ارادت و تشریع چیه، اراده تشریع چیه، الاسمت و ماهیه، الاسمت و کمهیه، اسمت با اختیار سازگار است، اسمت با جر منافات دارد. اینجا بدیهیات اون رشته است. الحمدلله بارک.